برنامه خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا رو خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز، همکارانتون و همچنین شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه شما.
سلامت باشین، زنده باشین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بدانیم، که فعالیتهایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگین.
درست است خروج است جان. من ابتدایی که فارغ پانزهی که به هرات هستم و تخصص ما در رشته جرایم عمومی در کابل به پایان رساندیم. مستری خودم از تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به پایان رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان استفاده کشور تحقیقا مستقب فهمتون طبی فضای در دیپاسم تنستیزی بودم و بلا فاصله بعد از این که من از قزاقستان برگشتم، نظر به آیدیا و مفتره که در صدا داشتم با همکارای خود انجمن مختص و جراحان زن این فعالیت شروع کردیم و شروع کار ما هم با کمک رسانی به صورت رضاکارانه به بجای شدگان بود و در کنارش از سال 2013 ما با یک رویداد دختران میگوستم یا رویداد ویکلی حتی نامی بود که مختص به فعالیت های خانم ها بود همکار بودم. البته یک مختصر از فعالیت هم و به خدمت شما شدم.
بسیار خوب، موفق باشین. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانششان و هم در اوضاع فعلی؟
البته یک موضوعی که ما همیشه با او درگیر هستیم به عنوان زن در جامعه افغانستانی هست که حاشیه موضوع حجاب و یا پوشش از اصل تعلیم و تحصیل تواردش همیشه بیشتر بوده. برای ما هر دختر و زنی که در افغانستان تحصیل کرده، من عنوانهایی را که بر شما گفتم اینا عادی به نظر میاد. خب یک استاد دانشگاه زن یا دکتر زن، اما ما با خون دل بر هر روزی که ما تحصیل کردیم شاید 10 برابر یک پسر و یا مرد تلاش کردیم، کوشش کردیم و قبل از اینکه دولت سقوط کنه ما خیلی از دختر خانم هایی را داشتیم که به خاطر و حتی کارمندان زنه که به خاطر رسیدن به اهدافشون با بسیار چالش ها دست و پنجه نرم میکردن و حال این مسائل فکر کنیم که چقدر شدت پیدا کرده. مسلم است که تحصیل تعلیم یک حق ابتدایی یک فرد است، فرق نمی کنه زن باشه و یا مرد باشه. این که اونو اجازه داده می شوند و نمی شوند یک تخریب روحی ایجاد می شود در از اونو و ما ایره نمی خواهیم بگیم که ما سپاسگزا هستیم که ما را اجازه می دهیم و حتی ابتدایی تحصیل خود داشته باشیم. تحصیل هم از نگاه اسلامی، هم از نگاه شریعت و هم از نگاه حقوق اساسی افراد یک امر از نظر اسلام بگیم یک امر فرض است، فریضه است بر زن و مرد و از نظر حقوقی هم حقشان است، کسی نمیتونه مانعشان شود. بنان یک امر عادی است از نظر من، ولی که اجازه دادم و خوشحال هستم که خانم ها و دختر خانم های ما میتونن دوباره شروع کنن به درس تحصیلشان. اما بحثی است که سر مسئله حجاب و یا سر مسئله رنگ لباس هیچ کس حق نداره. حتی به شریعت هیچ وقت سر رنگ لباس تاکید نشده، سر نوع پوشش تاکید نشده و حتی سر اجباری بودن حجاب ما هیچ آیت و حدیث نداریم که گفته شده باشه مشخصا حجاب اجباری است بر زن. و موضوع لایق را حتی دید ما نداریم. کسی نمیتونه کسی را مجبور کنه که چه نوع پوشش انتخاب کنه. انتخاب حجاب و نوع پوشش مربوط به یعنی مسئله کاملا فردی و شخصی است. و ما گرچه از نگاه دینی عالم نیستم، اما از تک تک علمایی که صدای ما را میشنوند میتونه خودشان تماس بگیرن با شما و یا بیان کنن که در کجا در کدام قسمت قرآن کریم و یا در کجای احادیث ما چیزی را داشتیم که جبران که ما مجبور و مکلف هستی سر پا حجاب سیا داشته باشی و یا اینکه حق انتخاب بر زن داده نشده باشه به نوعیت حجابش.
سر از این موضوعات ما بحث می داشته باشیم، البته مختصر ما صحبت خود کردیم. فقط یگانه یعنی سوال ما به این اشاره می شه، هدف این است که به نظر شما آیا در شرایط فعلی مؤثر خواهد بود آغاز پوهنتون ها به دختر خانم ها، چون شرایط هم محدود است و دیگه ای که بیشتر استادان پوهنتون ها اینا کشور ترک کردن و فعلا در خارج از کشور به سر می برن، یا همی که خودشون نخواستن دیگه که با این شرایطی که وضع شده درس بتن، یا بیشتر اساتید زن هم فعلا نمیخواین که کار بکنن شرایط دیده، به نظر شما چقدر مؤثر خواهد بود فعلا آغاز پوهنتون ها و ای که آیا شما فکر میکنین اگر اساتید تازه گماشته شده به پوهنتون ها و اینا بخواین تدریس بکنن، ای میتونه که مو خلایی که فعلا وجود داره را پر بکنه، یعنی نسبت به گذشته شما حال را چی گونه تصور میکنین؟
من با دلیل از این که یک فرد بودم که هیچ وقت قصد نداشتم نظر به این که در دور قبلی طالبا یک متعلم سنف اول بودم که به جبر همین حالت مهاجر شده بودم و در دوره مهاجرت هم جبران بارها و بارها از سنفا بیرون شده بودم به خاطر از اینکه افغان بودم. بنابراین هیچ وقت قصد بیرون رفتن از کشور نداشتم، ولی باز هم تکرار امو شرایط باعث شد که من کشور را ترک کنم. اما این حالت های موجوده را یک خلای بسیار بزرگ خود اجبارها به وجود آورده، یک خلای بزرگ. من که سالهای سال زحمت کشیدم، آنم دیگر استادای دیگر، ما تعداد زیاد بیشماری از اساتید نشناسیم که کشور تک نظر به این حالت هست. و در کنار از او ما از نگاه اینا که میگن جداسازی صورت میگیره و یا ای که پایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده، در کنار از او نیروهای جدیدی که میاین بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم، سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم، این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواه. و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دوم سرحد بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شود و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بیش مشخص نیست بیایه بر ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از او باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همی که دخترها شروع میکنن به دست خوندن، خب یک گام مثبت است، اما این که چی رقم شروع میشه و با چی امکانات شروع میشه و به چی حالتی و این که اصل گپ تحصیل و تعلیم جای خدا به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوعات است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاش داریم و به صورت بگیره.
تشکر. و شنونده های عزیز، شما هم میتونین در برنامه با ما تماس بگیرین و اشتراک داشته باشین. یک بار دیگه هم شماره تماس یادآور میشم، مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه است که شما از طریق واتساپ میتونین با ما در برنامه وصل شوین. و حال هم میخوایم که صحبت داشته باشم با خانم خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو خوش آمدین به برنامه و در ابتدا میشه که شما هم فعالیت هایتان بر ما بگوین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده و بعدن باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر تبریز صاحب، نخست سلام به شما و مهمان های قدر گران قدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. خب مثل که تمام خانم های افغانستان یا زنان افغانستان در طی 20 سال بعد از یک جنگ های طولانی یا توانستن که بر سوی زندگی دوباره برگردن، ما هم یکی از کسانی بودم که دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین، جنگ های مجاهدین، متاسفانه ما تحصیل خود نتانستم، یعنی ما تحصیل نکرده بودم. وقتی که پاکستان رو میرم خودتان میفهمم که یک زندگی بود که در اونجا زمینه تحصیل برای ما ایجاد نشد و ما در دوست فکر کنم سارم آقای کرزایی بود که ما دوباره به تحصیل شروع کردم و شرایطی بود که برای ما بسیار مشکل بود، چون با یک سن کلان شما میرین به مکاتب. خب بالاخره ما بسیار به زحمت ها تانستم که تحصیل بکنم. پهنتون خوشبختانه پهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن با وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و خوشبختانه فعال حقوق زن هم بودم و همیشه صدای خود برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، ما تانستیم که در این 20 سال گذشته هم برای خود کار بکنیم، یعنی خود بسازیم، چون خود تان میفهمم چقدر مشکلات بود، مسائل اقتصادی یک طرف، مسائل کلتوری دیگر طرف، فقط با این همه مشکلات همه را ما راه را به خود باز کردیم، تحمل کردیم بسیار مشکلات و بالاخره تانستیم تا بتانیم یک کس باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم و خوشبختانه ما تانستم که از یک دوره بیسوادی تا لسانس پانتون کابل و ماستری که متاسفانه با سکوت کابل من نتانستم ماستری خود تکمیل کنم، یعنی ماستری مده نسمان. شما خودتان تصور کنید که باید که مشکلات که ما بتانیم دستاورها را به دست بیاریم و حال بازه آسانی او را پس از دست دادیم، یعنی چیزی که بسیار مشکل به دست آمد بسیار با آسانی ما او را از دست دادیم، نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که از زن هستن یا تمام دستاورهای خود دادیم. بنان فعلا باز هم باز یک دوره میایه که باز ما از سر به مشکلات دست گریبان میشیم که واقعا خودش یک ناخوشایند است و یک چیزی است که واقعا یک تکان روحی بر ما داده. پس
خب خانم آرزو تشکر، میخواستم که دقیق از شما بپرسم که به نظر شما نسل که در این دو یا سه دهه اخیر بزرگ شدن با این شرایط که بود، البته شرایط که نسبتاً دختر و پسر مثلا حق داشتن که کار کنن، درس بخونن، آنگونه که مثلا خودشان میخواستن حق انتخاب داشتن، شرایط برشان بهتر مساعد بود. آیا به نظر شما این نسل که در این دو یا سه دهه اخیر با این شرایط و امکانات بزرگ شدن، به نظر شما این قیدات آیا میتونن که در این قیدات کنار بیاین و بالاخره همی قیدات را قبول بکنن و بپذیرن و بیاین به پانتونا و درسشان ادامه بدن؟
خب نخست یه خیلی ما خوش هستیم که دروازه های پانتون ها و مکاتب بروی دخترها باز شد، مگر جای تأسف است که متاسفانه تجربه های تلخی را که ما تجربه کردیم یک بار دیگر نسل کنونی باز بود تجربه های تلخ هم تجربه میکنه، یعنی اینمی مسائلی که در دوره مجاهدین و بعد از دوره طالبان قیودات لباس و نبودن مصد تاسفانه یک بار دیگر نسل جوانی که در دو دهه گذشته جوان شدن باز تجربه میکنند. برای موهی، برای تحصیل و برای هر کار که در زندگی ما انجام میدهیم بهتری، اما اساسی تری چیز محیط است. وقتی که محیط دلخانه باشه هیچ کار هم که میخواین امو رقم با پیش نمیره. وقتی که شما از خانه مبراین و در راه و یا میرین بالاخره با یک مشکلات از موترهای شهری و شما میرسین خدا با پهنتون میرسانین و او یا باز در شما حکم میشه که ایره بکن، ایره نکو، ایت بکن، فلان یا تلا امرهایی که میشه که خودش ذهن مختل میسازه. وقتی که ذهن مختل شد، ذهن مفشوش شد، انسان نمیتونه که به او صورت یا درس بخوانن. و نسل که در دو دهه پیش یعنی کلان شدن یقینا یا نسل روشن فکر بودن، نسل بودن که بسیار با مشکل تانستیم که یک نسل را تربیه بکنم تا بتانن از حق خود دفاع بکنن. امروز باز زیر فشار میان. این خیلی مشکل است که اینها زیر یک قیدات تحصیل بکنن. ما براتون گفتم که محیط بسیار مهم است. امروز یا محیط آزاد خود از دست میدن و با یک محیط بسیار قید میرن. خودتان فکر میکنید وقتی اگر پنجره که یک پرنده که آزاد پرواز میکنه و شما او را میرن در یک اتاق مندازن در یک چهار دیواری، این حالت همچنان بالای نسل که دو دهه کلان شده بودن بالای و آمد و یا نسل هایی که پیشتر آمده بلاخره تمام خانم ها و دختر خانم ها. پس برای این خیلی مشکل است. اول خود در افغانستان چیزی که طالب ها بسیار از او مبالغه میکنن، افراط میکنن که در افغانستان اصلا به حجابی به حد نبودن که یا امروز یعنی یک قید میارن، قیدات بازا میکنن. من خودم محصل بودم، امیال هم محصل بودم، یعنی 6 ماه پیش من یک محصل پهندون بودم که ماستری میخواندم. من خود چیزی را ندیده بودم در پهندون های افغانستان که امروز طالب سوال پیدا میکنه که شما با این لباس باز با این لباس بیاین. این خودش یک نوع فشار روحی است که من مطمئن هستم خودم که یک محیط درست نداشته باشم خودم نمیتونم به هدف خود برسم یا درس درست بگیرم. پس من فکر نکنم که نسل یعنی جوانای ما که امروز به پهنتون و یا به مفاد میره با این شرایط با این قیدات بتانن بعد تحصیل دلهای خود به دست بیارن یا بتانن در سنف ها به راحت بشینن. شما میفهمین که استادان هم همشان رفته استادای مسلکی، پس یا با کمبود استاد مواجه هستن و که سنف ها هم جدا شده. و خودتان فکر کنین که با من مطمئن هستم که حتما خود گفتن که دخترها برین رخصت شوین، خب استاد نیست، یعنی این تحصیل هم یک نوع نمایش میشه و بس رفتن و آمد. خیلی نگرانی ها موجود است. فکر نکنم که نسل جوانای ما با این حالت سازش بکنن که بسیار نگران کننده و جای تاسف است.
و فکر نمیکنین حال که مثلا حتی حق انتخاب و پوشش را محصلا که دخترها هستن یا هم استادا ندارن، فکر نمیکنین این محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد؟
یقینا. خب فکر کنم من یالمی دروازه های پهنتون و مکاتب هم از روی یک فشار بالای طالبا ایره باز کردن. فکر نکنم طالبا اینقدر زود اراده نداشتن و یا شاید اصلا دلشان نبود که ایره باز بکنه. و چیزی که داخل پهندونها باز رخ میده ها، چون میدیا قید است، مخصوصا کسی را اجازه نمیده خبرنگارا را که یک پوشش خبری داشته باشه از حالات. حالا خودشان خود که دخترایی که ما با او تماس داریم در کابل با ها گپ میزنیم، حتی از فامیلای خود ما همیشه برشان مزاحمت میشه. وقتی که داخل پهنتون میشن برشان میگن باری لباس ما شما را قبول نداریم، امروز آمدیم فردا نبیاییم. درست است. یه خودش روز به روز بیشتر شده میره و وقتی که بیوز بیشتر دلسردی به وجود میایه. خدای نخواسته یه باید سیزی میشه که یک دختر مخصوصا که انوز هم در جامعه زیر فشارهای کلتوری می باشه، وقتی که شما بالای دیگر هم قید بکنین و حتی همو یک مسئله بسیار شخصی که لباس است که هر انسان حق داره بدلهای خود بپوشد، او را حق هم از شما از او بگیرین دیگه، یقینا یک جبر است. مگر اینکه قیدات زیاد میشه، من مطمئن هستم که از این قدم زیاد میشه شاید آزار از یک صورت بگیره، چون بعض دخترها حاضر نیستن، کسا حاضر نیستن که یک پوشش سیاه و یا چادری چیزی که اصلا تصور نمیشه که او را چه قسم بپوشی، با او چه قسم رفتار بکنی و کسی که هیچ از او تجربه نداشته باشه که او را بپوشه با او لباس که از خانم یعنی خودش یک مشکلات است. وقتی که کسی با یک لباس عادت نباشه او را یک دم بپوشه خودش برش یک مشکل است. در رفتن، در باسم ششتن، در گرفتن همش یک عذاب میشه. و یکی طالبانی را بیشتر میکنن، من مطمئن هستم که بیشتر میکنن و قرار باید دروازه ها باز می باشن، مگر چیزی که یا می خواهن داخل پانتون ها حتما و دل های خود فشار ها وارد می کنن. دیگه من مطمئن هستم که کارها بیشتر و بیشتر شده می ره.
تشکر خانم آرزو و برمیگردیم به خانم سریا پیکان. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم خانم پیکان. و در 20 سال گذشته بدون شک خانم‌ها در عرصه های مختلف توانستن که دستاورد های بسیار خوب داشته باشن. شما در 20 سال که در افغانستان بودین، دستاورد هایی که داشتین، کارهایی که انجام دادین، کوتاه میشه که امروز در برنامه با ما شریک بسازین؟
سلام خدمت شما، خدمت استاد محبوب جان و همچنان خانم پاکیزه و شنوندگان شما. من دکتر سریا پیکان، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بودم. در 20 سال گذشته ما تحصیلاتی که من انجام دادم، ماستری حقوق بین الملل داشتیم و همچنان در رشته حقوق مدنی به حیث دکتر تزیس دکترای خود دفاع کردم. استاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ بودم و همچنان استاد فاکولته حقوق کابل و درس به فاکولته شریعت کابل هم داشتم و شاگردهای بسیار زیاد تربیت کردم. بر علاوه کارهای اکادمیک در ساحات اداری و علمی در تحصیلات عالی به حیث معاون و همچنان در عرصه امور اجتماعی در وزارت کار ایفای خدمت کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم. با وجود که موانع در راستای کار و قانونیت ما وجود داشت، ولی ما مطابق قانون و مقررات در این 20 سال کارهای خود پیش می بردیم. شاگردهای زیاد تربیت کردیم که بهترین دستاوردهای ما شاگردهای ما است که بسیار کارهای خوبی را انجام دادن و فعلا در سراسر جهان هم اقتدارشان هستند، در داخل افغانستان هستند و در عرصه های مختلف اینا فعال بودند. بر علاوه این کارهای اکادمیک و کار اداری، کارهای مدنی نیز داشتیم که نهاد مدنی را به نام زنان اقتدار افغانستان در اونجا در افغانستان فعال ساخته بودیم و یک مجله به نام زن و قانون داشتیم، نهاد ما که ارما به نشر می رسید و فعالیت هایی بود که بر زنان مفید بودن و یک تعداد زن ها مصروف بودن در این کارها و به این شکل کارهای را انجام دادیم و کارهای زیاده داشتیم که از اصل برنامه البته خارج خواهد بود.
تشکر خانم پیکان. و قسمی که ای آشکار است که وقتی یک کس مثلا محصل هست یا ای که استاد درس میده، تدریس میکنه یا در کار، وقت انسان آرامش ذهنی نداشته باشه، تحت فشار باشه از هر لحاظ، ای بسیار سخت میشه که آدم بتونه تمرکز داشته باشه روی یک چیزی که، یعنی روی ازی که بخوایم آموزش ببینیم یا ای که تدریس بکنیم یا یک کار انجام بدیم وقتی که فشار باشه. قیدادی که بر محصلین فعلا وضع شده و همچنان اساتید زن، به نظر شما این فشارهایی که فعلا وجود داره یک محصل میتونه درست امو درسی که برش داده میشه تمرکز ذهنی داشته باشه و او را به ذهن خود بگیره، و یا استادی که داخل صنف هست و تدریس میکنه میتونه که امو موضوع را درست به یک محصل برسانه، از نظر شما چقدر یعنی شرایط سخت است؟ فشارهای ذهنی و روحی چقدر شرایط سخت می سازه به خاطر یادگیری و یاددهی؟
بله، فشار خو از لحاظ روحی و روانی یک موضوع بسیار زیاد قابل بحث است و قابل عزیز که تحقیق شوه. در صنف درسی باید خود شاگرد باید آماده ازی باشه که چطور درس بگیره و همچنان به علاوه ازی که شاگرد این مثلا آماده باشه، خود استاد باید روانم راحت باشه و بتونه که در صنف افهام و تفهیم بین شاگرد و استاد صورت بگیره. این مسائل روی روانی بسیار مسئله مهم است و در این قسمت شما می دانین که یعنی فشارهایی که برای استادا و شاگردا وارد می شه مانع درس و تعلیم از اینا خواهد شد. به این نسبت ما کوشش شود که دولت افغانستان امارت اسلامی اینا کار بکنن که باعث یعنی فشار روانی بالای شاگردان و اساتید نشد. مسئله بحث خود موضوع بحث پوشش و حجاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است و این مسئله را ببخشید که یک زنگ می آید اگر با دیگر می بانگ
خب شنونده های محترم برنامه ما ادامه دارن. شما میتونین که در برنامه با ما وصل شوین، اشتراک بکنین. شماره تماس ما هست مثبت 4 20 22 11 24 6 01 و همچنان مثبت 4 20 22 11 24 5 01. میتونین در برنامه وصل شوین با ما و نظریاتتان شریک بسازین. قسمی که در اول برنامه هم گفتم، شما محصلین یا دانشجویان عزیز که نگرانی دارین، خواستهایی دارین، مشکلات را که شما فعلا در پوهنتون ها با او مواجه هستین، همیشه که تماس میگیرین و در برنامه با ما یادآور شوین و به اشتراک بگذارین. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
زن و زندگی، این برنامه به نیم از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج های رادیو آزادی.
درست. به ادامه برنامه خوش آمدین و قسمی که شما هم از آغاز برنامه شنیدین، موضوع برنامه ما روی آغاز پوهنتون ها و وضع محدودیت ها بر محصلین هست و ای که فعلا محصلین ما در ولایت گرمسیر بعد درسایشان میرن، درسایشان البته جریان داره، اما بعضی مشکلات و قیدات هستن که اینا شرایط برشان سخت ساخته، از جمله ای که اجازه بیرون شدن از صنف را ندارن. و دختر خانمایی که در لیلیه هستن، در برنامه گذشته هم شما شاید شنیده باشین که مشکلات زیاد از جمله نان دارن که میگن نانشان درست نیست، و یا ای که مشکلات اقتصادی دارن و برشان اجازه هم دادن همیشه که بیرون از لیلیه برن و مواد خوراکی خودشان برشان تهیه بکنن، و همچنان طرز پوشششان که همیشه از طرف مسئولان پوهنتون‌ها بر از اینا تاکید شده که باید که طور پوشش داشته باشن که چهره‌شان نمایان نباشه. و یگانه نگرانی‌های دانشجویان در ولایت گرمسیر است که نمیتونن چندین ساعت را در سن با یک حجاب سیاه که یعنی پتو پیچیده باشن در صنف اینا سپری بکنن، به خاطر از اینکه هوا روز به روز گرم میشه و اینا نمیتونن که در صنف قسمی حضور پیدا بکنن و شرایط یادگیری هم برشان روز به روز سخت شده میره. خب ادامه صحبت‌های خودم ما داشته باشیم با خانم محبوب اسلامی و امیدوار هستم که دوباره در برنامه وصل شده باشن. خانم اسلامی، شما صدای ما رو دارید؟ خب تا اینا وصل نشده برمیگردیم به خانم البته به خانم سریا پیکان. خب خانم سریا، به نظر شما رابطه تحصیلی و همچنان کار زنان پس از این چی گونه خواهد بود از دید شما؟
اول خوش هستیم به این که حداقل پوهنتون ها برای دخترها و خانم ها باز شد. قبل از این که پوهنتون ها شروع شود در کابل، اساتید می رفتن و امضا می کردن بازی جای خود و من تماس های امرای اساتید داشتم. یعنی یک امیدواری بود که درهای دست و تعلیم و تحصیل بر روی دخترها باز شود. این یک اقدام خوب است، نیک است و اینا می تانند که به درس خود دارن و این خواست دخترها و زنها هست که باید درس و تعلیم خود ادامه بدن. اما این که لوایح سخت گیرانه از جانب امارت اسلامی وضع میشه و مثلا موضوع پوشش اینا جدی میگیرن، یعنی یک مسئله شخصی هست، این موضوعات در پوهنتون ها در فاکولته ها اصلا لازم نیست. خب اگر مکتب یونیفرم خود داره او بحث جدا هست، هر مکتب یونیفرم خود داشته که ما هم با مو یونیفرم سیاه و چادر سفید درس خواندیم و حال پوهنتون مکتب های خصوصی هم یونیفرم خود داره، ولی مسئله پوهنتون هست که دیگه از عرصه تعلیمی فراتر میره و در اونجا دیگه حق پوشش لباس هر شخص خودش داره، اما ای که ای لباس مطابق به سنت و ارزش های افغانستان باشه و این لباس ها یعنی برای سیاست های فعلی امارت اسلامی کدام ضرر وارد نکنه، اینا میتونن که با امو لباس های منظم خود به درس های خود ادامه بدن. مثلا در گذشته ما هم زمانی که مجاهدین آمدن و اینا مقرر شدن و در این 20 سال اکثرا با اجاب در درس و تعلیم خود میرفتن، مثلا چپن میپوشیدن، چادرشان بود، اجگاه بدون اجاب نرفتن به درس. و ای که اگر در پوهنتون ها فاکولته ها مشخص بسازن که کدام نوع لباس باشین، ای دیگه اصلا درست پنداشته نمیشه، برای از ای که یعنی حق پوشش لباس در اون سن ساله که بعد از سن 18 و بعد که حق انتخاب کردن، حق رای دادن، حق انتخاب امتر، حق انتخاب پوشیدن لباس افراد اشخاص دارن، یعنی یک مداخله هست در امور شخصی افراد اشخاص و این مسائل سختگیرانه باعث از این میشه که بین اتباع و حکومت یک تنش به وجود بیاید و نارضایتی ها را به وجود بیاره. این نارضایتی ها باعث از این میشه که حکومت بعضاً به مشکلات دچار خواهد شد و این نسبت در قسمت لوایح و مقرراتی که نوازه میکنن سختگیرانه نباشه، اعتدال پذیر باشه تا جوانان احساس بکنن که اینا به خاطر پیشرفت وطن خود، به خاطر از این که اینا بتونن کشورشان توسعه پیدا بکنه، علم و دانش فرا بگیرن و امارت اسلامی باید قوانین و مقررات را به خاطر علم و دانش وضع بکنه و در اون قسمت سختگیرانه عمل بکنه که اولاد وطن، دانش آموزا و اساتید تلاش بکنن درس و علم را برای شاگردا بتن و شاگردا علوم را فرا بگیرن که به درد کشور وطن بخوره و کشور ما رشد بکنه و ما که سالها عقب ماندیم از لحاظ علمی، چی در عرصه ساینس و چی در عرصه علوم طبیعی، این را باید اینا جلوش بگیرن و این تکافو بکنن. این بسیار مهم موضوع هست تا این که سر لباس فکر شود که چیگونه لباس بپوشن و یا مردا صورتشون چیگونه باشه. درست است که مسئله سنت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گذاشتن ریش بوده، ولی او اجباری نبوده، هر فرد میتونه که سنت روایت بکنه و یا نکنه و فرض نیست. او به این خاطر کوشش شوه که چیزهایی که فرض هستن بالای از او تاکید شوه، فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شوه و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که ایره باید ادا بکنه، آموزش ببینه و حکومت هم در این راستا تلاش بکنه. و ای که جدا هست صنف دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. ما یک تجربه از فاکولته های شریعت داشتیم که من خودم شخصا در فاکولته شریعت درس می دادم و شاگردای دختر به صنف جدا درس می خواندن و پسرها در صنف جدا، کدام مشکل ایجاد نمی کرد، هر دو قشر درس خود می خواند و علم خود فرا می گرفت و در فراغت در جایی که لازم بود به کار خود ادامه می داد. و ای که در وزارت خانه ها اگر یونیفرم وضع کنه، جز وزارت صحت که چپن سفید و یونیفرمشان است و با امو لباس شناخته میشن، به وزارت خانه های دیگه اصلا ضرور نیست که لباس مشخص براشان بوده باشه و یک قسم چوکات بندی مکتبی صورت میگیره. به این خاطر تلاش بالای هزی شود که انسان ها بتانن خود آزاد در محیط خود، در جایی که زندگی میکنن، در جایی که درس و تعلیم میاموزن، احساس بکنن که در محیطی هستن که اینا میتانن علم و دانش فرا بگیرن و در آینده بازدهی از این را به جامعه داشته باشن.
تشکر خانم پیکان و برمیگردیم به خانم محبوبه اسلامی. خانم محبوبه، پیش از آغاز برنامه هم یک بحث در مورد ازی داشتیم که در دیگه مضامین خب البته شاید فرق نکنن که اگر محصلین از هم جدا باشن، محصلین دختر پسر و صنفایشان جدا باشه، شما یک اشاره کوتاه داشتین بر ازی که در طب اصلا ممکن نیست که محصل دختر و پسر در صنف در صنفای جداگانه درسی با هم تدریس ببینن. به نظر شما چرا امکان نداره و ای کدام موارد را یعنی در کدام موارد ضرر میرسانه بر تحصیل دختران و پسران که ممکن پذیر نیست که صنفایشان باید جدا شوه؟
خب تو را یک موضوع خور با ما میخواییم یادواری کنم که ما خودم شخصا به عنوان یک محصل که قبلا بودم و بعدا استاد شدم باور کنیم در طول مدت و تحصیل پوزدسته خب بسیار طولانی آمد. هیچ وقت تصور جدی جنسیتی نسبت به همسنفی خود و همفاکولتهی خود نداشتیم و خطور ازی که ما قبول کرده بودیم که خب یا ما دست می خوانم ما از هدف من آموختن دانش بود و هیچ وقت ذهنیت ما طرف از این نرفته بود که ما با پسرها درست می خوانم یا پسرها رو مطمئن مثلا این حالت بود و در کنارش به عنوان استاد زن من با وجود که جوانتر بودم نسبت به خیلی از اساتید اما تصور من از محصلینم فرزندای معنوین بود و اونا من این حالت نسبت به نداشتن و بسیار در از محیط کاملا حالتی که قبول شده بود که زن و مرد به کنار هم دست می خوانن و ذهنیت دیگه نسبت به هم ندارن جز آموزش و پرورش. در ارتباط و طب باید بگویم که ما متخصصین به بخش های مختلف داریم. لابراتوارهای ما امکانات شکن از پانتین ها شفاخانه های کدری ما کم هستند و خود کشور در حالت فقر را تقریبا مطلق به سر میبره. وقتی بخواهی که جداسازی بکنی استاد فلان بخش مثلا زنانه وجود نداره یا استاد فلان بخش مثلا نسازلادی که یک بخش بسیار کلان از طب است ما استاد مرد نداریم بر پسرها کی بخش بکنی؟ این بخش نیست که بگیم دو به سرای پای شده باید پسر و دختر بخوانمش دونست که مشخص فقط دختر رو بخوانم و یه رخش استودی ما در استودی انگوش چمار دخترهای زن داریم ما با استاد تدری نداریم در بخش استودی زن دخترها در کجا رو درست بخوانم لابراتوارهای ما لابراتوار ما مثلا ما نوبت می کردیم مثلا گروپ های دخترها و بچه رو می رسیم که مثلا این گروه وقتی این گروه اما عملا جدا سازیشون محیط شد محیطی هست که گروهی کار میشه انستیزیولوژ کار است نرس کار است دکتر جراح کار است یا مثلا اسیستانت کار است اینا زن و مرد به کنار هم کار میکنن و هیچ وقت دیدگاه جنسیتی نسبت به هم نداشتن. استثناءات بسیار نادر در همه جا وجود داره حتی اگر شما سخت‌ترین شرایط هم بگیرین ممکن است خطاهای رخ بده که البته باز ما نمیخوام که در این موضوع خیلی دقیق پیش برم اما به هر صورت در طب هم از نگاه اقتصادی ضربه بسیار کلان است و عملا انسان پذیر نیست و هم از نگاه تخصصی ما کمبود میداشته باشیم و هم از نگاه جا و مکان پانتون نمونهش پانتون طبی سال ما در ولایت بزبیخی حتی بعض وقتا شفاخانه های تدریم نداریم و اساتید مجبور هستن از شفاخانه های وزارت سرطانه با عذر زاری وقت بگیرن باز او را بگیری تقسیم بندی بین دختر و پسر بکنی که باز یک روز بر از نهایت بر بچه اجازه داشته و بچه ها باز عادت دارن به هر جای میرن برای همه خود انجام میتن باز دختر که مشخصا جای برش نداشته به کجا یاد بگیره. این چیزا مسائلی است که باید تخصصی برش فکر شد نه صرف به یک موضوعی که مثلا به دیدگاهی که دختر بچه ها با آتش هستن در کنار هم قرار ندهیم نیست نیست باور کنیم به خدا قسم نیست قسم همه چیز پذیرفته شده از جامعه ما چرا میخوان پس دوباره به گذشته های خیلی وحشتناکی را ببریم و تقلیل بکنیم فقط موضوع سکسیزم و جنسیت او قسم نیست
بله، از نظر شما که یک استاد پوهنتون هستین و در حکومت گذشته شما تدریس کردین برای محصلین، شاید متوجه بعضی مشکلات شده باشین که شما مثلا همواره خواست شما بوده که مشکلات باید حل شوه و به این مشکلات باید رسیدگی صورت بگیره، و فعلا که پوهنتون ها دوباره آغاز شده و یگانه خواست حکومت طالبان جداسازی صنف ها بوده، رعایت حجاب دختر خانم ما بوده و سایر موضوعات دیگه که بیشتر یعنی در مورد ارزش های اسلامی و شریعت و اینا بحث شده، اما مشکلات که عمده در پوهنتون ها وجود داشته در حکومت گذشته هم بوده و حال که حکومت طالبا روی کار آمدن، به نظر شما مهمترین و اساسی ترین مشکلی که باید برو پرداخته می شد و باید اون همو حل می شد، یا فعلا هم باید حکومت طالبا روی همی کار بکنن و اون مشکلات حل بکنن در پوهنتون ها چی هست به نظر شما؟ البته جدا از این مسائل جدا سازی صنف ها یا رعایت حجاب و اینا که البته این تمامش متمرکز میشه به خانما و هیچ لایحه یا قانون به خاطر درس پسرا و یا هم تدریس استادان مرد داده نشده از طرف حکومت طالبا. به نظر شما مهمترین و اساسی ترین موضوعات و کارهایی که مهم بود البته برای دختر خانما و اساتید زن که باید از طرف حکومت طالبا انجام داده میشد چی بود و در کل برای تمام پوهنتون ها، برای تمام کسایی که البته مرد هستن یا زن هستن استادا یا هم دختر و پسر هستن در دانشگاه انجام میشد چی بود؟
ببینید خدا خدا، ما یک طرح هستم که هنوز کنار نیامدیم با اینکه حکومت این برای حکومت حساب کنم، اما به خاطر مردم ما مشکلاتی که ما به گذشته برمان استاد داشتیم مثلا بود و همه گی در تلاش کاهش دادن این مشکلات بودن، تلاش میکردن و ما شاهد بودم که روز به روز پیشرفت صورت میگرفت، نظر به اینکه با مسائل بسیار جزئی و حاشیه‌ای پرداخته شود. ارتفاع ظرفیت اساسی بود که مثلا اساتید دوره های مستری برشان مهیا میشد و البته ای کم بود که باید بیشتر میشد، و متاسفانه همون اکثریت کنید.